ارواح العالمین له الفدا ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. در دنباله حدیث ابو ذر پیغمبر اکرم می فرماید یا ابا ذر من احب ان یتمثل له الرجال قیامن فلیتبوع مقعده من النار. در روایات در باره حب جاه سخن بسیار آمده، آیات قرآن هم به آن اشاره داره. قرآن مجید در سوره نور اشاره دارد، خیلی پرمعنی است، خیلی، و مضمون آیه این است: کسانی که علاقه ای داشته باشند به علو در عرض، اینها بهشت جایشان نیست. تلک دار الاخره نجعلها للذین یریدون لا یریدون علوان فی الارض ولا فسادا. دار آخرت مال کسانی است که علو در عرض نمیخواهند و همچنین فساد در عرض نمیخواهند. و این علو در عرضی معنی خیلی وسیعی دارد، هر گونه جاه طلبی را شامل می شود. از جمله حدیث معروفی دارد که حتما شنیده اید، از امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمود این علو در عرض به قدری معنیش وسیع است که اگر انسان بخواهد بند کفشش ما فوق بند کفش رفیقش باشد و به این مقدار بر او علو و برتری بجوید، مشمول این آیه است. تا این اندازه این علو ذو مراتب مشکک. یه وقت من میخواهم حاکمیت بر دیگران داشته باشم، دیگران محکوم من باشند، مثل عبد ضعیف ذلیل بوده باشند، واقعا حب جاه دارم، یه درجه عالیه است. یه وقتی نه، همین اندازه میخواهم من بر دیگران یه چنین تقدمی داشته باشم که بند کفش من از بند کفش او برتر باشه و به خاطر این یک برتری جویی داشته باشم. این در آیه. در روایات هم یه اشارات پرمعنی است. داریم اون کسانی که صدای کفش ها پشت سرشون بلند می شود، اینها کارشون خطرناک است، هلاک میشن. ما خفقت نعال خلف رجل الا هلک. یعنی البته خواهان این باشه، معنیش اینه، الا اگر یک آقاییست بی هوا، اما یه عده‌ای هم دنبالش افتادند و از مسجد میان خانه، میرن مسجد، اهل هوا نیست، یه چیز طبیعی. اما نه، اگر کسی واقعا خواهان این معنا بوده باشد که چنین برتری جویی داشته باشد، هلک. این حدیث، این جمله رو هم شاید تازه بهش برخورد میکنید که همون معنی رو در تعبیر دیگری میفرماید: یا ابا ذر من احب ان یتمثل له الرجال مثولا. کسی دوست دارد بنشیند یه عده دست به سینه مقابلش ایستاده باشن. یتمثل الله رجال و مثولن، یعنی مقابلش مردان ایستاده باشن، یعنی آماده به خدمت، یعنی دست به سینه، یعنی من آقا اونها نوکر. کسی اگر این رو دوست داشته باشد آماده جهنم بشود. فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، یعنی آماده بشود، جاش در جهنم تعیین شده.
قیامن فرمودید؟
قیامن؟ وَلْيَتَمَثَّلَ لَهُ الرِّجَالُ قِيَامَنِ، درسته؟ خب این اندازه که من بنشینم ادهی هم قیامم دست به سینه آماده خدمت ایستاده باشن و دوست بدارم این حالتو. احب، مهم این احب است، این جاه طلبی است، این برتری جویی و تفرعون است. اینو شخصیت خودم بدانم، این باید آماده جهنم بشود چنین شخصی. و واقعا این مرحله از مراحل بسیار مشکل، مخصوصا برای اهل علم و روحانیین، مخصوصا اونهایی که مصدر کاری میشن، یا مصدر کار رسمی میشن، یا در بین مردم موقعیت و وجهی پیدا میکنن که یک وضع مردمی خاصی پیدا میکنن. فرق نمیکنه مقامات مردمی، مقامات رسمی، دولتی. کسی بتواند خودش از تمام این مراحل جدا کند کار آسانی نیست. آخر ما یخرج عن قلوب صدیقین حب الجاه، آخرین چیزی که از قلوب صدیقین خارج میشه حب الجاه، یعنی اصلاح خیش کردن در مراحل دیگر آسانه. شهوات جنسی، هوای نفس، حب دنیا، چه حب مال، حب ثروت، حب فرزند، حب قناطیر المقنطره من الذهب والفضه والخیل المسومه والانعام والعرس، اینا رو می شود از دل بیرون کرد، اما بیرون کردن حب جاه از دل خیلی کار مشکلی. در این حدیث میگه آخر ما یخ جنگلو به صدیقین، معلوم میشه صدیق شده هنوز حب جا هم داره. معروف، حدیث معروفی است، الان سندش یادم نیست. خب با این حال چه میتوان کرد؟ بعضی ها میگن برای اینکه انسان مبارزه با این کارها بکنه خوب اصلا ناشناخته بین مردم بمونه، مجهول، منزوی. یه راه پیمودن راه گمنام زیستن و منزوی بودن، و شاید به همین دلیل است ادعی از بزرگان و علمای اخلاق و کسانی که در مسیر سیر و سلوک قدم بر می داشتند و گام بر می داشتند، اینها سعی داشتند شناخته نشند، مشهور نشند، منزوی باشند.
از امام هشتم هست که بر خمول اشخاب نشود.
بر این هست. ولی آیا این واقعا راه اساسیه؟ این به این می ماند که بچه که اصلا معنی شهوت جنسی رو نمیدونی چیه زنا نکنی، این سلامت است نه سعادت، سلامت است نه تکامل. اگر انسان در وسط جمعیت باشد و در پست و مقام باشد و حب جاه نداشته باشد، اون تکامل، اون افتخار. بنده از محیط ناسالم بیرون بروم برای اینکه آلوده یه نمیدونم گناه و اینها نشوم، خب این سلامت. اما این اونقدر مهم نیست. مهم آن است که توی دل جمعیت باشم و آلوده نباشم. دسترسی داشته باشم به گناه گناه نکنم، نه اینکه دسترسی نداشته باشم به جایی برم که دسترسی نیست. به هر صورت راه اول اون خمول است، انزواست، گمنامی است. راه دوم تسلط بر نفس است که در عین زیستن در قلب اجتماع انسان بتونه خودشو کنترل کنه. و این خیلی کار مهمی است واقعا، این مراحلش که حتی خوشش نیاد از اینکه عده‌ای در مقابلش ایستادن، از اینا هیچ خوشش نیاد، به جایی برسد که علیوار بگوید لا یزیدنی کثرت الناس حولی عزن ولا تفرقهم عنی وحشه. خیلی مقامه، لا یزیدنی کثرت الناس حولی عزن ولا تفرقهم عنی وحشه. مردم جمع بشن عوض نشه، پراکنده بشن عوض نشه. گفتن این مسائل آسانه ساده است، ولی رسیدن به این مسائل مشکل است و جز با استمداد به لطف الهی ممکن نیست، جز با خودسازی بسیار امکان پذیر نیست. و بسیاری از مشکلات همینه. دعواهایی که بوده است در جناح‌های مختلف، چه در روحانیت چه در غیر روحانیت، خیلی شمال همین حب جاه، خیلی شمال حب جاه. منتها گاهی شیطان تصویر بر انسان میکنه، اونچنان در ذهنش مجسم میکنه که خیال میکنه بله اسلام به خطر افتاده. وقتی میشکافه میبینیم جاه این به خطر افتاده، نه اسلام، منتها به واسطه همون حب جا کلا سر خودش میذاره، میگه نه اگر من این چنان نکنم اسلام در خطره، خودش میشه اسلام، محور اسلام. مشکله. بخواهیم از خداوند که ما رو حفظ کنی از این خطرات بزرگی که بر سر راه داریم. وحشتم. خب حدیث رو بخونم. یا عبازد من احب ان یتمثل له الرجال قیاما فلیتبوأ مقعده من النار. این جمله فلیتبوأ مقعده من النار در روایات متعددی آمده، بس اینکه یه اعلام خطریه. من میل داشتم بتونم موارد استعمالشو جمع میکردم کنار هم بذارم از مجموعش ببینیم اصلا این تعبیر جان مطلبش چیه. ظاهرش این است که جایگاه او در آتش آماده شده، یالا برو اون جایگاه آماده رو اشغال کن. معنی فلیتب و مقده همین النار اینه. اما این در یه جای خاصی این تعبیر به کار رفته. من قال فی القرآن بغیر علم فلیتب و مقده همین النار و من کذا و کذا فلیتب. و این باید یک معنی عمیق‌تر از اون چه ما تا به حال شنیده ایم و گفته ایم داشته باشد، بازش مقدار بیشتر مطالعه کرد. برگردیم به بحث فقهمون. بحث در کشف و نقل بود. تا به اینجا نتیجه گرفتیم که از ادله عامه نمی‌شود قول به کشف رو ثابت کرد، اما از روایات خاصه میتوان قول به کشف رو ثابت کرد. یکی روایت ابو عبیده حزاء بود، تعدی ازش مشکل بود. بعد روایت محمد ابن قیس بود، ما گفتیم تعدی ازش بعید نیست. من جمله ای در روایت محمد ابن قیس دیروز گفتم رو اصلاح کنم. نمایی که در این روایت تصور می شود همون قیمت مثل ولده نه خوده ولد، که قبلا هم شرحشو در بحث‌های قبل یادم است گفته. حالا گفتم روایات دیگرم دلالت داره، منتها آخر بحث بود نشد شرحش بدیم. یکی روایت خیانت. دارم میخوام بگم الان دارم خیانت در امانت، اقاله به وضیه و حتی روایت عروه بارقی. گفتیم این هم دلالت داره، بیانش من بکنم روشن بشه. ببینید اگر بر مال انسان چند تا معامله واقع شده، مثل هم عروه بارقی دو تا معامله بود دیگه، بیش از یه معامله واقع شده، اگر قائل به نقل باشی، معامله اولو که امضا کرد دومی رو هم میتونه امضا کنه؟ بله؟ دومی دیگه نمیتونه امضا کنه. معامله اول که امضا کرد میشه مال خودش از حالا، دومی که بر مال او واقع نشده که امضا بکنه، دومی معامله دوم که بر مال او نیست حالا مالش شد، معامله دوم بر مال مردم واقع شده، معامله سوم بر مال مردم واقع شده. داستان عروه ما بارقی، پیغمبر درهمی بهش داده است، برود یه گوسفند بخره، رفته دوتا خریده، بعد یکیشو فروخته، معامله دوم کرده، بعد یک گوسفند و یه درهم رو برگردونده، درست؟ معامله اول رو بنابر قول به نقل امضا کردیم، خب از حالا ملکش شد. معامله دوم روی ملک این واقع نشده که امضا بکنه، از حالا ملکش شد. بله؟ از حالا ملکش می شود. چگونه می تواند معامله دوم را او امضا بکند؟ بله، این از قبیل من با ثم ملک ثم اجازه، معامله رو ملک دیگری واقع شده، حالا وارد ملک این شده، حالا میخواد اجازه کنه. ولا معامله دوم نمیتونه اجازه کنه، تنها معامله اول میتونه اجازه کنه. اجازه کردن معامله دوم روی فرض من با ثم ملک ثم اجاز، کسی چیز رو فروخته، بعد از فروختن من مالک شدم و من مالک جدید اجازه دادم. اگر کسی اینه اشکال بکنه، سیعت الکلام فی مسئله من با اسم ملک، ملکی مال زید بوده، فضولی فروختن، بعد که امر مالک شد اجازه بدهد، اگر کسی این رو اشکال کنه، رو مبنا داریم بحث میکنیم، فقط معامله اول قابل توجیه و قابل تصحیح، معامله دوم و سوم قابل تصحیح، در حالی که در عروه بارقی پیغمبر هر دو معامله را امضا کرد. در خیانت در امانت چندین معامله روش واقع شده بود، چند سال روش معامله شده بود، چند سال معاملات متوالی پی در پی، حضرت فرمود اجازه می کنی همش صحیح. در اقاله به وضیعه بعد از آنی که اقاله باطل واقع شد، چندین بازوش معامله شده دیگه، پشت سر هم معامله کرده، ظاهر این است معاملات پی در پی و متعدد بوده. حضرت فرمود اونو منافعش رو بردار بیاد بده. این معلوم میشه تمام معاملات اجازه شد و این با مبنای کشف میسازه. کشف سبب میشود که از اون روز اول مال من بوده، معامله دوم رو مال من بوده، معامله سوم رو مال من بوده، معامله چهارم رو مال من بوده، خب مال من انجام شده، من همه اونا رو اجازه کردم، همه رو اجازه کردم. اما اگر قائل به نقل باشید، معامله اول رو شما میتونید اجازه کنید مال شما بوده، معامله دوم مال شما نیست، مگر روی مبنای من با ثم ملک ثم اجازه. اگر کسی اینو اشکال کنه و سیعت الکلام فیه، انشاءالله مبنای نقل با این روایات نمیسازه. پس غیر از روایت صحیح ابی عبیده حزا که گفتیم مشکل است دلالتش، و بعد روایت محمد ابن قیس، غیر از اون این دو سه روایت هم دلالتی داره، روایت عروه بارقی و روایت اقاله به وضیعه و روایت خیانت در امانت، که این روایات رو قبلا مفصل بحث کردیم، این که من دوباره نمیخونم، تکرار نمیکنم به خاطر این است که قبلا و روایات خمس بود. تا روایات خمس هم طور که از آقایون دیروزم یادآوری کردن، ما یه اشکالی رو اصل روایات خمس داشتیم اگر از اون اشکال صرف نظر کنیم، ولی البته استدلال به این سه روایت، عروه بارقی، اقاله، امانه، این فرع بر این است که من منبع ثم ملک ثم اجاز رو صحیح ندانم و من هنا یذهب، این نتیجه رو بگیرم بگذرم، و من هنا یذهب، که چرا بعضی از آیون در مسئله متوقف شدن، نه قائل به کشفند و نه قائل به نقل، اما قائل به کشف نیستند، به خاطر اینکه شاید در مسئله من با اسم ملک قائل به جواز باشند. تنها یه چیز باقی میمونه، صحیح محمد ابن قیس. همین، از صحیح محمد ابن قیس هم تعدی نتونستن بکنن، دیدن عمومیت نداره، القا خصوصیت هم نتونستن بکنن. از طرف دیگر قائل به نقلم نمیتونستن بشن با وجود این صحیحه. خلاصه موندن که این یه دونه صحیحه که اساس کار است، میشه تعدی ازش کرد یا نمیشه، متوقف شد. بعضی از آیون معاصرین هم جز متوقفین هم در کشفونم. من فکر میکنم علتش این است، دلیل و منحصر دانستن به صحیحه محمد ابن قیس مال داستان ولیده، و در این که آیا می شود تعدی کرد یا نمی شود تعدی کرد در شک بودن و لذا جز متوقفین شدن. ولی ما فکر می کنیم تعدی کردن از صحیح محمد ابن قیس مانعی نداشته باشه. فالقول بالکشف هو الازهر و هو الافق، به روایات الباب. تا اینجا قول به کشف ما به خاطر ادله خاص، نه ادله عامه ها، ادله عامه کارش خراب شد، به خاطر ادله خاص قول به کشف را ما اولا دانستیم. لاسیما که مشهور یا اشهر هم قائل به اینند، بسیاری از علما، فقهای ما، اکثریت فقهای ما هم قائل به کشف هستند. هم جز معیدات، نمیخوام بگم دلیله، جز معیدات میشود که بتوانیم قائل به کشف رو به عنوان یک نظریه واقعی بپذیریم. قائل به نقل نشدن چون این روایات رو دیدن، در مضمون روایت موندن، تعدی بکنن نکنن. اگر تعدی نکنن قائل به نقل باید بشن، اگر تعدی بکنن قائل به کشف باید بشن. چون در دلالت این روایات موندن که هل یجوز التعدی منها ام لا، از این جهت متوقف شد. ولی ما فکر میکنیم از هر قول به کشف باشد، وفاقا للاشهر و المشهور او المشهور. خب تا به اینجا اجمالا مسئله حل شد، ولیکن کشف به چه معنی؟ یعنی آمدیم تیتر عوض کردیم، الکلام فی الکشف. کشف معانی متعددی برش کردن. بیشترین معنی که من دیدم برای کشف ذکر کردن، مرحوم سید در تعلیقه مکاسب، ایشون شش معنی برای کشف ذکر کرد. شش معنی. ولی ظاهر این از کشف معنی بیشتر نداره، اصولش سه تاست، بقیه شاخه هاست. اصول معانی للکشف ثلاثه: الکشف الحقیقی، والکشف الحکمی والکشف الانقلابی. اصول سه تا: کشف حقیقی، کشف حکمی، کشف انقلابی. ما قالب کشف شدیم کدام این را میگیم؟ حالا باید بحث کنیم. منتها کشف حقیقی برش وجوهی ذکر کردن، اون دیگه همش کشف حقیقیه. مرحوم سید اینا را آمده جز اقسام ذکر کرده. کشف حقیقی یکیه، کشف حکمی هم یکیه، کشف انقلابی هم یکیه، منتها کشف حقیقی وجوهی بود. حالا الاول الکشف الحقیقی، معنی کشف حقیقی بکنیم بعد ببینیم چگونه میشود توجیهش کرد. معنی کشف حقیقی این است که عقد ما از حین وقوعش صحیح بوده فی علم الله. ما نمیدانستیم. بعد از آمدن اجازه پرده برداشته شد و دانستیم از جلوتر کان العقد مؤثرن حقیقتا. ما از اینجا باز اون مثال خودمون رو عقد رو روز جمعه فکر میکنیم واقع شده باشه، اجازه روز شنبه. کشف حقیقی معنیش این است از همون روز جمعه که صیغه عقد رو به تو و اشتری تو خوندی، از همون روز جمعه صحیح بود. منتها این اجازه آمد پرده از روی اون برداشت، واقعا صحیح بود. اگر اونجا شما علم غیب می داشتید، ولو کنتو علم الغیب لست اکثرتو من الخیر، اگر می دانستید که روز شنبه اجازه خواهد آمد، از همون وقت تصرف می کردی، نماز بهش می خوندی. آقا
اگر اجازه را شما چیست؟ اگر اجازه
را شما چیست؟ حالا وجوه ذکر می کنیم، شما چرا قد عجله می کنید؟ حالا میگیم الان پنج وجه ذکر کردن، این تناقض با پنج را حل کردن، حالا میخوام بگیم دیگه. ما که رد نشدیم، نخه قصه نخه، رد هم که میشیم اگر ببینیم یک کم و زیاد در حرفمون بوده و بر میگردیم، قصه ای که نداریم. مسئله این است که خب کشف حقیقی این است که ما بگیم واقعا معنیش این میشه که اگر روز جمعه میدانستی که شنبه چه میشود، از همون وقت تو این لباس نماز میخوندی. مال تو اجازه کاشفه، اجازه مؤثر نیست، بالخصوص من قبل اثر حاصل شده بوده. این کشف حقیقی، ولیکن این همین چیزیست که ایشون عجله میکنن. آیا این معنی با ادله شرطیت رضایت و اجازه در تناقض نیست؟ اگر شما قائلید که از دیروز واقع شده بود و حاصل شده بوده، اگر علم غیب می داشتیم گفتی اثر به این کاشفه، آیا این با ادله اعتبار رضایت و اجازه در تناقض نیست؟ ظاهراً تناقض داره، ظاهراً کشف حقیقی با ادله اعتبار اجازه و رضایت متضاده. با توجیهش کرد
اجازه چی بدونید؟ جوز بدونید؟
هر چی شرط جوز اینا میرسید، هر چی بدانید ظاهر ادله میگه تا اون نیاد نمیشه.
اگر عقد تام بدید دیگه رضایت خلالی باید نمیشه؟
اگر عقد تام بدانیم اون وقت رضایت چیکار است؟
اجازه
چیکاره است؟ شرطیت چیکاره است؟ تناقض داره دیگه، باید این تناقض حل کنیم دیگه. شما قبول دارید که بالاخره اجازه و رضایت نقشی داره یا نه؟ خب این ظاهراً با کشف حقیقی نمیسازه، و چون ظاهراً اینا متضاده در مقام توجیه برآمدن، یعنی تلفیق بین قول به کاشفیت کشف حقیقی و اعتبار رضایت و اجازه. کیف یجتمع القول بالکشف الحقیقی مع اعتبار رضا و اجازه؟ برای تلفیق بینهما وجوهی گفتن که پنج وجهش قابل ذکره، بعضیاش هم قابل ذکر نیست. من لایلیق رو ذکر میدانم که دیگه وقتمون تلف نکنیم. از مجموع بحث هایی که آقایون دارن پنج وجهش رو من پیدا کردم عرض میکنم. پنج وجه برای چی میگیم؟ برای اینکه تلفیق بدیم بین کشف حقیقی و ادله اعتبار رضایت و اجازه. اگر این پنج وجه درست شد، شد نشد، کشف حقیقی نابود، باید بزنیم کنار. بلخواه باید توجیه کنه، اگه توجیهات خمسه هیچ کنم درست نشد، کشف حقیقی رو باید انداختش دور. توجیه اول این است که از راه شرط متأخر وارد بشه، که قبلا هم اشاره کرده ایم. بگیم اعتبار رضایت و اجازه از قبیل شرط متأخر است، مثل اقصال لیلیه مستعاذه برای صوم یوم قبل. اگر قائل به شرط متأخر باشید، شرط متأخر صحیح بدانید، خب خوبه دیگه، اجازه معتبر است، بله، ولی شرط متأخره. شرط متأخر تأثیر در متقدم میکنه. اجازه ای که روز شنبه میاد اثر میکند در صحت عقد از روز جمعه و کشف حقیقی. این راه اول. ولیکن این راه دو تا اشکال مهم داره. اشکال اولش این از شرط متأخر رو که آقایون غالبا اشکال میکنن، شرط متأخر رو در علم اصول اشکال کردیم و معروف مشهور این است که شرط متأخر محاله، نمیشه اصلا. بین این دو کلمه تناقض، شرط متأخر، ای شرط چطور متأخره، ای متأخر چطور شرطه، شرط متأخر، شرط که نمیشه متأخر باشه. خب حالا اینو تو علم اصول ما به مبنا داریم بحث میکنیم، میگه ما نمیتونیم بریم بحث رو مطرح کنیم. اگر ما قائل به بطلان شرط متأخر باشیم کما هو المشهور، این راه راه درست نیست. حالا اولا اشکال دومی هم داره، وان این است، ما گفتیم اجازه شرط نیست که متأخر بشه، اجازه رکنه، یکی از ارکان عقده. تا شما اجازه ندهی عقودکم نمی شود، عقد به شما اسناد پیدا نمی کند. در واقع اجازه قائم مقام ایجابه، عقد جدید نیست نه، ولی قائم مقام ایجابه. اون معامله رو به خودت نسبت میدی، اجازه رکنه. کسی قائل به شرط متأخر باشه، به رکن متأخر کس قائل نیست، ارکان تأخیر بیفته. شرط ممکنه متأخر بشه، اما ارکان چیزی که نمیشود متأخر بوده باشد. فعلا آزا بله؟ قبول متأخر از ایجاب میشه، نه متأخر از عقد. قبول که از عقد متأخر نمیشه، از ایجاب متأخر میشه. صحبتی از عقد، از تأثیر، از ملکیت. قبول که متأخر از ملکیت نمیشه. خیلی خوب، جانشین اون ایجاب دیگه مؤخر شده، ولی کی ملکیت حاصل میشه؟ بعد از این رکن. در حال کشف حقیقی میگه ملکیت از روز جمعه حاصل شده، قبل از آنی که این ارکان تمام بشه. خب پس توجیه اول فراموش نشه، کشف رو سرقم کردیم، حالا رفتیم همین سر کشف حقیقی. برای کشف حقیقی پنج تا توجیه میخوام ذکر کنیم که تضاد میان کشف حقیقی و ادله اعتبار شرطیت و رضا درست بشه. این یه راه اول بود، راه توجیه اول. اشکال اول این است شرط متأخر کسان که جایز نمیدونن، خب نمیتونن. میدونم علل مبنا، چرا تکرار میکنین؟ من مبنام در اصول اگر این باشه از متأخر قبول نکردم، تو فقه که نمیتونم بپذیرم علل مبنا. شما میگید تو مبنا در اصول شرط متأخر جایز میدونید، هیچ چیز جایز میدونید، اشکال به شما وارد نیست. و اما دوم این از وصف تعقب را شرط بدانیم و بگیم هذا من قبیل شرط المقارن. عقدی که بعدن اجازه بهش میخوره، این صفتو داره. اجازه شرط نیستا، التعقب بالاجازه شرطه. و این صفت تعقب الان، صفت تعقب الانه، یعنی الان عقد روز جمعه ما دارای این صفت است. الان حضرت عباس این صفت داره که بعد از آن اجازه میده. حالا این صفت تعقب داره، بنابراین مقارن شد، شرط متأخر نشد، مقارن شد. این امراهی است که گفتن و معروفه که ما از طریق رسمیت تعقب قائل بشیم که مقارن بشود، ما متأخر نشه، اشکال شرط متأخر نداشته باشد. بله؟ تعقب معنیش مقارنه. معنی تعقب یعنی چیزی را پشت سر خودش دارد. من یه مثال بزنم، بعضی آقایون نگم این برش مشکل شده. آیا امروز مقدم بر فردا هست یا نیست؟ بله؟ امروز که روز چهارشنبه است، مقدم بر فردا که من شنبه هست یا نیست؟ الان صفت تقدم داره یا نداره؟ داره دیگه؟ الان متصف است به انه متقدمون، با اینکه فردا نیامده، طرف اضافه نیامده، اما این وصف داره، امروز الان متصف است به انه مقدمون علا قد. این تقدم و تعقب یک، همونطور که صفت تقدم یوم نسبت به قد مقارنه، صفت تعقب هم این تقدمه، هیچ تفاوتی به این نمی کنه. خود قد رو نمیگم، قد بعد از امروزه، کسی که بحث نداره، قد که مقارن نی، اما تقدم یوم علا قد مقارنه. تعقب هم اینان مثل تقدمه. با این مثال گمان میکنم این معمایی که تو ذهن بعضیا هست اینجا حل میشه. چگونه صفت تعقب از قبیل شرط مقارن میشود؟ همان گونه که صفت تقدم الیوم علا امز علا قد، این صفت الان حاصل قد فرداست، اما تقدم یوم بر قد امروز هست. فرجا کرد
رضا هست،
رضا نیست آقا جون،
بنابراین
نه، رضایتی، بذارید من اینطور بگم فارسیش کنم، رضایتی به دنبال دارد، درسته؟ الان صد میکنه که رضایتی به رضایت اجازه، این دوتا یکی بگیری، من جدا میکنم، آقایون یکی میگیرن. این عقدی که روز جمعه است، آیا میتونیم بگیم به حضرت عباس الان این صفت دارد که رضایتی به دنبال او هست؟
دنبال داشتن رضایت خیلی
رضایته. خیلی خوب، حالا آمدیم توجیه کردیم، حالا درسیم به اشکالش. این راه دوم، این هم دوتا اشکال داره. اشکال اول این است، این خلاف ظاهر عدله جدا. عدله میگه خود رضایت شرطه، نه تعقب به رضایت. ظاهر آیه قرآن تجارتن هم تراز، ظاهر روایات اسلامی لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، ظاهرش چیه؟ ظاهرش این از خود ذات تیب شرده، ذات رضایت شرده، نه التعقب به رضا، نه اینکه این عقلیست که رضایتی به دنبال دارد، صفت به دنبال دارد، نه اینو ما نمیگی. جواب از دوم داره میگه، میگه اون تمام شد، اون دوتا اشکال داشت گذاشتیم، دومی داریم میگیم اون دیگه اشکال شرط متأخر نداره، دوتا اشکال دیگه داره. یه اشکالش این است که این خلاف ظاهر عدل است، محال نی عقلن. دقت کنید، مسئله تعقب محال عقلی نیست، متقدم مقارنه، عقلن محال نیست، ولی خلاف ظاهر ادله است. ادله خود رضایت جات ان تراز، قرآن میگه ان ترازن، نه ان تعقب به رضا.
اگر رضایت به دنبال داشته باشه باید همه جا رضایت بیاد، بخواد اینکه در بخش جا بینی به
آهم، اون جایی که فی علم الله میاد ما اونجا رو میگیم، اون جایی که فی علم الله میاد اونو میگیم. این اشکال، اشکال دوم بگم بس تمام کنم، سه توجیه بعد میمونیم. اشکال دوم این است که ما اجازه را جز ارکان میدانیم. صفت تعقب مشکلی حل نمی کنه. شما باید عقود کم بشه. حضرت عباسی من هنوز امضا نکردم، من طرف عقود نیستم، من مخاطب به خطاب عفو بالعقود نیستم، تعقب که منو مخاطب نمی کنه. این برای شرط خوبه این تعقب، نه برای رکن. اجازه از ارکانه، من طرف حساب نیستم. شما روز جمعه به من میگه عمل کن بینم، چی عمل بکنم؟ من امضا نکردم، من طرف حساب نیستم روز جمعه. یتعقب که من طرف حساب نمی کنی. پس لو سلمنا که این خلاف ظاهرم در ادله مرتکب بشیم و بگیم رضایت نه، تعقب به رضا شرطه، باز روی مبنای کسانی درست میشه که اینو شرط میدونن، ما جز ارکان میدونیم، ما این که جز ارکان میدانیم درست نمیشه. فراموش نکنید تا اینجا دو تا از وجوه خمسه کشف حقیقی رو گفتیم و سه قسمت باقی مونده انشاءالله برای یوم السبت.